زمینه و تأثیر اقدامات طالبان تقدیمتان کردیم. و در بخش از صحبت‌های خودش به تلاش حکومت طالبان برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به خاطر استخراج منابع زیرزمینی و معادن افغانستان در جهت جبران کمبود منابع مالی خودش اشاره کرد. اکنون دعوت می‌کنم که ادامه صحبت‌های جناب آقای رضایی را در گفتگو با همکارم زهرا سلطانی بشنوید.
آمارهای اقتصادی که مرکز آمار طالبان منتشر کرده نشان میده که در سال گذشته حداکثر فروشی که از منابع اقتصادی کشور داشته بالغ بر 160 میلیون دلار بوده، یعنی اونقدر مبلغ قابل توجه نبوده که بتونه بودجه حکومتداری طالبان را تامین بکنه و از اون طرف هم به صورت مستقیم و غیر مستقیم بتونه به سایر بخش‌های اقتصادی یک حرکت ایجاد بکنه تا باعث رشد اقتصادی کشور شود. قطعا بی تاثیر نیست، ولی اونچنان تأثیری که توقع میره و اون انتظاراتی که طالبان داره از فروش معادن تا هنوز برآورده نشده و هنوز در قسمت جذب سرمایه گذاران خارجی ناموفق بودن. به عنوان نمونه دولت چین در ابتدا مشتاق بود که سرمایه گذاری بکنه، دوباره فعالیت های استخراج معادن مس عینک و نفت آمور را استخراجش دوباره شروع بکنه، ولی به نظرم با چالش های روبرو شده و نگرانی های امنیتی و موانعی که در گذشته از جمله موانع خارجی که وجود داشته که ایالات متحده آمریکا شدیداً مخالف حضور چین در منطقه، چه حضور اقتصادی باشه و چه حضور امنیتی برنمیتابه، از این جهت چین دغدغه امنیتی شدیدی داره و فعلا عملا کاری قابل توجهی در این راستا انجام نداده، لذا توقع طالبان برآورده نشده. به همین ترتیب سایر کشورهایی که مشتاق سرمایه گذاری و همکاری با طالبان بود تا هنوز نتانستن حضور خودشان را در اقتصاد افغانستان به طور مؤثر تثبیت بکنند.
با در نظر داشت اظهارات مقامات حکومت طالبان مبنی بر اینکه سیاست متوازن و اقتصاد محور دارند و در طی 3 سال گذشته هم با همین سیاست توانستند که حکومت داری بکنند بدون کمک های خارجی، فکر می کنید که آینده اقتصادی افغانستان چگونه خواهد شد؟
در ظاهر شعار طالبان اونطور که از رسانه ها و از صحبت های خودشان پیداست که تاکیدشان روی اینه که بتونه یک پالیسی اقتصاد محور را تدوین بکنه و عملا با همسایگانش، با کشورهای قدرت های رقیبی امریکا و حتی کشورهای اروپایی تلاش میکنه که اینا را جذب بکنه برای همکاری های اقتصادی در داخل افغانستان. اما تا هنوز این سیاست از نظر من ناموفق بوده، نتیجه کارشان هم نتیجه ملموسی قابل توجهی نبوده. همونطور که عرض کردم تمام فروش معادن یک ساله طالبان در حدود 160 میلیون دلار بوده که این مبلغ قابل توجهی نیست در مقایسه با سرمایه گذاری خارجی که در گذشته در افغانستان در حکومت قبلی در دوره جمهوری صورت می گرفته. این مبالغ بسیار مبالغ ناچیزی است و نمیشه گفت که به عنوان یک نتیجه ملموس و قابل قبول و مؤثر در اقتصاد کشور عنوان شود. لذا گرچند طالبان ادعا میکنند سیاست پالیسی و سیاست های اقتصاد محور را دنبال میکنند، اما با توجه به دغدغه های امنیتی که کشورهای زینف در افغانستان دارند و کشورهایی که میخواهند همکاری های اقتصادی داشته باشند، اما همچنان دست نگه داشتن صرفا به همین جهت که هنوز اوضاع سیاسی و امنیتی در افغانستان مبهم است و هیچ یک از طرف ها نمیفهمند و نمیدانند که در سال آینده و سالهای آینده چه اتفاق خواهد افتاد. لذا ریسک سرمایه گذاری در افغانستان به شدت بالاست و هیچ یک از طرفهای خارجی هنوز نتونستن این ریسک رو بپذیره و وارد میدان شود.
آنچه شنیدین بخش دوم گفتگوی همکارم زهرا سلطانی بود با محمد عیسی رضایی، کارشناس اقتصادی افغانستانی. رئیس اداره صحت عامه طالبان در هرات خدمات ایران کلینیک در این ولایت را از جمله ارزان‌ترین خدمات بهداشتی دانست. در نشست علمی بین المللی زخم در هرات، محمد طالب شاهد رئیس صحت عامه هرات اعلام کرد که خدمات ایران کلینیک نسبت به سایر مراکز درمانی خصوصی در هرات با هزینه کمتری ارائه می شود. علیرضا مرحمتی سرکنسول ایران در هرات هم بر لزوم همکاری‌های بیشتر در حوزه صحت و درمان تأکید کرد و گفت که اشتراک دانش در حوزه سلامت برای رفع مشکلات موجود ضروری است و افزود که اشتراکات عمیق دو کشور میتواند زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر در صحت و درمان باشد. در پایان این نشست بر بهبود خدمات درمانی به عنوان اولویت دولت‌ها تأکید و اعلام شد که حکومت در افغانستان نیز در این مسیر تلاش می‌کند. بر اساس گزارش آژانس توسعه بین المللی آمریکا در یک سال اخیر 2.2 میلیون مهاجر افغانستانی از کشورهای ایران و پاکستان به وطن خود بازگشتند. آژانس توسعه بین المللی آمریکا در گزارشی به نقل از کمیساره عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرد که از تاریخ 15 آگست 2023 تا سپتامبر 2024 میلادی بیش از 2.2 میلیون مهاجر افغانستانی از ایران و پاکستان به کشور خودشان بازگشتند. این نهاد اعلام کرده که در این مدت به 588 هزار مهاجر برگشته کمک‌های لازم را ارائه کرده. بر اساس گزارش در سال گذشته 23.7 میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه بودند که از این تعداد 17.3 میلیون نفر به کمک‌های فوری نیاز داشتند. در مجموع 32.1 میلیون نفر در سراسر افغانستان از کمک‌های بشردوستانه بهره مند شدند. علاوه بر این آژانس توسعه بین المللی آمریکا با نقل از سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده که در سال گذشته میلادی افغانستان با 6.6 میلیون آواره داخلی مواجه بوده و در حال حاضر هم به ارائه کمک های اضطراری با آسیب دیدگان از حوادث طبیعی در افغانستان ادامه میده. در برنامه‌های قبل با فعالیت‌های هلال احمر افغانستان و از جمله تلاش‌های این نهاد در ولایت‌های غربی این کشور و نحوه کمک رسانی به افراد نیازمند و آسیب دیده پرداختیم در برنامه‌های قبلی انعکاس. بخشی از گفتگوی همکارم فیض احمد محمدی را هم با عزیز احمد متین سخنگوی اداره هلال احمر افغانستان در حوزه غرب این کشور تقدیمتان کردیم. اکنون بخش دیگه این گفتگو تقدیمتان میشه و پاسخ آقای متین هست با سؤالی در مورد گلایه مردم از تأخیر در کمک رسانی ها در زمان وقوع حوادث.
الحمدلله از لحاظ دسترسی هلال احمر افغانی با کدام مشکل روبرونیه، چون هر موقع و هر مکانی که هلال احمر افغانی خواسته باشه میتونه دسترسی پیدا کنه و چون شبکه وسیع رضاکاران داره و میتونه به موقع با همکاری رضاکاران خود و با همکاری کارمندان و اعضا و مجامع ولایتی که هلال احمر افغانی داره میتونه به موقع برای آسیب دیدگان از سیلاب ها، زلزله ها، برف کوچ ها رسیدگی کنه و خود شما هم شاهد هستیم که هلال احمر افغانی یگانه نهادی است که به هر حادثه‌ای که شده حتما هلال احمر افغانی اونجا حضور داشته و خدمات خود را تا حد توان ارائه کرده. در قسمت بنیه مالی و از لحاظ بودجوی هرچی هلال احمر افغانی تقویه شه بیشتر حمایت شه، بیشتر میتونه که کمک رسانی کنه.
آقای متین، وقوع زلزله های ویرانگر در هرات از همین حوادثی بود که شما هم با آن اشاره داشتید. تا کنون بیشتر از یک سال از این رویداد مرگبار میگذرد. مشخصا بفرمایید که اداره هلال احمر برای زلزله زدگان هرات چه کمک های انجام داده؟
طوری که میگی به جریان هستیم، هلال احمر افغانی از اول ساعت زلزله خود را به ساحل رساند و با تمام توان و تجهیزات و موادی که در دسترس داشت کمک زلزله زدگان و آسیب دیدگان خود را رساند و از اول زلزله تا اکنون برای بیش از 60 هزار فامیل زلزله زده کمک رسانی کرده که این کمک ها شامل مواد غذایی، غیر غذایی، پول نقد، خیمه، کمپل، ترپال، بخاری، مواد سوخت و دیگر مواد کمکی می باشه و همچنین بخش صحت مخصوص ولسوالی های زلزله زده چندین تیم سیار همین فعلا فعال هسته در ولسوالی گلران، در ولسوالی های دیگه چندین تیم هم در ولسوالی زندجان که در اوائل روزهای زلزله 13 تیم سیار از چندین ولایات به همین ولسوالی های زلزله زده در حال فعالیت بودند و فعالیت های خدمات صحی خود ارائه می کردند. همی فعلا هم در ولایت هرات در چندین ولسوالی ما تیم های سیار داریم که روزانه به صدها نفر خدمات صحی ارائه می کنند به صورت رایگان، و این تیم ها می روند به قریه های دوردست، قریه هایی که کلینیک نداره، قریه هایی که از بازار دور هست و از ولسوالی دور هست، به او قریه جات می روند و خدمات رسانی می کنند. و همچنین به تعداد 288 خانه مسکونی که اعمار شده در ولسوالی گلران و زندجان و انقریب هم که به تعداد نزدیک به 70 خانه دیگر هم در ولسوالی گلران به پلان هست که انشاءالله اعمار میشه.
آقای متین، در پایان اگر حرف نگفته باقی مانده باشد میشنویم.
خواست ما و خواهش ما از مردم بزرگوار ما، از خیرین و تجار ما، از نهادهای داخلی و خارجی ای هست که چون این نهاد ملی و مردمی و نهادی هست که از بین مردم و برای مردم می باشه، این تا حد توان حمایه کنیم، چون هلال احمر افغانی نهادی هست که به هر جا دسترسی داره و هر موقع هر حادثه اگر خدای نکرده به وقوع پیونده، هلال احمر افغانی به موقع خود به حادثه می رسانه. چه خوب است که هلال احمر افغانی را حمایه کنیم تا اگر خدای ناکرده حادثه چیزی میشه با دست پر بره مساحه و همو خانواده های آسیب دیده از حوادث مختلف نجات بده و بری از اونا رسیدگی کنه و آسایش و آرامش قبلی و حتی بیشتر از اون پس بری از اونا برگردانه.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید. این روزها از گوشه و کنار افغانستان خبرهایی از ممنوعیت انتشار عکس و فیلم از موجودات زنده در تلویزیون‌ها و دیگر رسانه‌ها منتشر می‌شود. گاهی هم دستور ممنوعیت انتشار عکس و فیلم از مسئولان حکومتی به گوش می‌رسد، مثل ولایت ننگرهار در شرق افغانستان که پیشتر شاهد چنین دستوری بود. شورای نظامی ولایت ننگرهار انتشار عکس و فیلم از مسئولان حکومتی را ممنوع اعلام کرد. گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از ننگرهار.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. شورای نظامی ولایت ننگرهار گرفتن فیلم از اشعه زیروح را منع قرار داد. در اعلامیه‌ای که از اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شد، آمده است که جلسه شورای نظامی تحت ریاست مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننگرهار برگزار و در آن فیصله به عمل آمد که هیچ مقام حکومتی در داخل شهر و ولسوالی ها نمی تواند به گونه تصویری با رسانه ها مصاحبه داشته باشد و یا همچنان برای نشر و پخش دستاوردها و اخبار مربوطشان توأم با عکس زیروح و فیلم باشد. در اعلامیه اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار آمده است که هیچ مقام حکومتی از این امر سرکشی کرده نمی تواند و این گام برای تطبیق فرمان رهبری طالبان برداشته شده است. همچنان از رسانه ها خواسته شده تا تنها با نشر فایل صوتی اکتفا نموده، از نشر فیلم های ویدئویی و نوارهای ویدئویی و عکس اشیاء زیروح خودداری نماید. بان هم که اداره اطلاعات فرهنگ بر رسانه ها اطمینان داده که این امر تنها مربوط به نهادهای حکومتی حیاتی است و در موضوعات اجتماعی و صحبت ها با مردم و بیرون از چوکات حکومت تا هنوز قیدات وضع نشده، اما رسانه های غیر حکومتی هم باید این امر را در نظر داشته باشد و از آن سرکشی ننماید. ولایت ننگرهار که بعد از کابل بیشترین رسانه ها در این ولایت فعالیت می نبود، اکنون با این قیدات تازه روبرو شده است. تا گزارشات بعدی، خداوند یار شما.
گزارش بود از همکارم محمد آصف شینواری در مورد ممنوعیت انتشار عکس و فیلم از مسئولان حکومتی در ننگرهار. منابعی از ولایت هرات هم خبر دادند که طالبان طی مکتوبی به تلویزیون ملی این ولایت دستور داده تا از گرفتن و انتشار تصاویر موجودات زنده خودداری بکنند و مسئولین محلی این ولایت هم باید از مصاحبه تصویری با رسانه‌ها خودداری کنند. گفته میشه که مسئولان بلندپایه طالبان در هرات تصاویرشان از پروفایل پیام‌رسان‌ها و صفحات اجتماعیشان برداشتند. به گفته منابع محلی در هرات، این وضعیت پس از سفر سرپرست وزارت امر به معروف طالبان در این ولایت به وجود آمده. هرات هفتمین ولایتی است که طالبان تصویربرداری و انتشار تصاویر از موجودات زنده را در آن ممنوع می‌کنند. پیش از این در ولایت‌های قندهار، ننگرهار، بادغیس، تخار و پکتیا هم تصویربرداری و کار رسانه‌های تصویری ممنوع اعلام شده بود. گفتن است که سرپرست وزارت امر به معروف طالبان سال گذشته در سفری به ولایت بامیان حضور زنان در پارک ملی بند امیر را ممنوع کرد. اقدامات وزارت امر به معروف طالبان با اعتراض بخشی از طالبان مواجه شدند. اداره برق‌رسانی ولایت تخار در شمال شرق افغانستان بر اساس دستور شرکت برق افغانستان برشنا برق مشترکین مقروز را قطع می‌کند. برق ولایت تخار از برق وارداتی از کشور تاجیکستان تأمین می‌شه. دعوت می‌کنم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از تخار.
ریاست برق‌رسانی تخار روند قطع لین برق مقروزین را در تالقان مرکزی این ولایت آغاز کرده است. مسئولان در ریاست تخار برشنا یا اداره برق‌رسانی این ولایت میگویند آنان طبق هدایت دی افغانستان برشنا شرکت روند قطع کردن لین برق مقروزین و مشترکینی که از 50,000 افغانی بالاتر باقی‌داری دارند را آغاز کرده اند. محمد عارف عارف سخنگوی والی تخار میگوید فهرستی را از مرکز دریافت کرده اند که کارشان بر مبنای آن آغاز شده است. به گفته سخنگوی والی تخار، آنان روند گردآوری پل را از مقروزن برق در این ولایت آغاز کردند و در تلاشند تا با مهرلا کردن جایداد مقروزین آنان را مجبور به تحویل صرفی برق با بانک نمایند.
این پروسه نظر به لیست مقروزین اشخاصی که از طرف دی افغانستان برشنا شرکت به تخار آمده آغاز شده و همچنان کسانی که بالاتر از مبلغ 50,000 افغانی باقیداری داشته باشند از بل صرفی برق، اونا دکانا یا همو جایدادشان لاکمرو میشه تا ای که مقروضیت خیش را خلاص بکنن و این روند آغاز شده و ادامه خواهد داشت.
سخنگوی والی تخار میگوید ریاست تخار برشنا از این اقدام نتیجه خوبی به دست آورده و این روند را الا تکمیل گردآوری تمام باقیداری مقروضین ادامه خواهند داد. و گفته محمد عارف عارف سخنگوی والی تخار، عواید روزانه این ریاست بعد از مهلاک نمودن شمار زیادی از سوپرمارکت ها، هتل و سرای از 2,000,000 افغانی به 4,000,000 افغانی در روز افزایش یافته است.
گفته میتونیم که تا هنوز دو هتل، 10 سوپرمارکت و شمار زیادی از سرای ها لاکمر شدن به خاطری که از درک بله برق قرضدار بودن و حتی کسایی در این پروسه لاکمر شده که مدت 6 سال میشه که باقیداری دارن. بعد از آغاز این روند ما نتیجه خوبی را گرفتیم و عواید روزانه پرداخت ها از 2,000,000 افغانی به 4,000,000 افغانی افزایش یافته و انشاءالله این روند ادامه خواهد داشت و بلا استثناء از نزد تمام افراد جمع‌آوری خواهد شد.
هرچند بعد از تحولات سیاسی پسین در افغانستان روند باقی‌داری مردم از آدرس صرفی برق کاهش یافته است و شماری اندکی وجود دارند که هزینه برق را همچنان تحویل بانک نکرده باشند، اما ریاست تخارتبرشنا تحت هدایت مرکز اقدام به قطع برق مقروزین و مشترکینی که بالای 50,000 افغانی باقی‌داری دارند را آغاز کرده است. باشندگان تخار از این اقدام حکومت استقبال نموده میگویند نباید به زورمندان محلی و مامورین بلندپایه اجازه استفاده از برق را به شکل مجانی بدهند. به گفته این باشندگان همه مکلف به پرداخت صرفی برقند و اگر کسی از آن سر باز میزند باید از روشنایی محروم شوند. تخار مانند بسیاری از ولایت‌های دیگر از برق وارداتی تاجیکستان استفاده میکند که سالانه بابت آن میلیون ها دلار به حساب کشوری همسایه واریز میگردد. سمیخاو واری رادیو داری تخار.
شهرداری کابل کار اجرای ده ها پروژه سرکسازی را در مناطق مختلف این شهر روی دست گرفته. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
شهرداری کابل شماری از پروژه ها از جمله ساخت جاده های نوایی مختلف را روی دست گرفته که مردم انتظار دارند این پروژه ها پیش از رسیدن زمستان تکمیل گردد. مسئولین از راه اندازی 165 پروژه که 98 پروژه آن شامل سرک های توسعه‌ای و اتصالی در نوایی مختلف شهر کابل است خبر داده که کار عملا روی آنها جریان دارد. این پروژه ها که در برگیرنده شماری از سرک های شهری و مندوی شهر کابل می باشد 4.6 میلیارد افغانی هزینه بر می دارد. نعمت الله بارزه نماینده شهرداری کابل از راه اندازی این پروژه ها و جاده ها سخن گفته می گوید که هزینه آنها از بودجه حکومت پرداخته می شود.
در حدود 6.4 میلیارد افغانی بودجه انکشافی مد نظر گرفته که 165 پروژه و از طریق همین بودجه این شهرداری شهر کابل اجرا می شود که 89 پروژه سرکسازی است و فعلا در جای مختلف شهر کابل سرک های بسیار اساسی و مهم و کلان که کریدورهای شهر سر به شماره توسعه سرک کوتی سنگی لاده مزنگ سرک کوتل که بخش اوش خلاص شده بخش دومش کار سر جریان داره و بخش دومش هم طرف صدر کار رفته.
شهروندان کابل ضمن آن که از این اقدامات شهرداری کابل استقبال میکنند از شهرداری میخواهند که کار سرک ها را پیش از رسیدن فصل زمستان به پایان رساند. اختر محمد که بخش زیادی از عمر خود را در کابل سپری کرده از این برنامه قدردانی نموده میگوید.
ما خونه دیده بودم 40 سال عمر ما در کابل تیر شده. خانهشان آباد ما دعاش میکنه که هر کس مثل شهرواله واره خدمت بکنه. خداوند الهام روز قیامت بخشش اجر بده.
این در حالی است که با نفوس در حال سرش کابل جاده ها در این شهر خوردی نموده و مردم در شماری از جاده ها ساعت ها انتظار میمانند که ترافیک سنگین و رابندان برطرف گردد.
گزارشی بود از ذبیح الله قریشی. حکومت طالبان برنامه ضبط و استرداد مواد سوختی بی‌کیفیت وارداتی به افغانستان را همچنان ادامه می‌دهد. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان در اظهاراتی در این زمینه گفت که استانداردهای مشخصی برای تشخیص کیفیت مواد سوختی وارداتی وجود دارد که مواد وارداتی بر اساس اونا سنجش می‌شوند.
این مواد نفتی که است اینا به سطح بین المللی میارای خود داره، تقریبا از 14 الی 16 میار موجود است که در هر میار پایین بیایه یا او نور مخبوره نکنه او مواد بیکیفیت است. افغانستان هم تا حال وزارت مالیه میتواند از این بخش تقریبا 14 نوع انواع مختلف یا شاخص های مختلف تیل و گاز رو بررسی نماید و کیفیتش معلوم کند. در تمام بنادر گمرکات ما ماشینری و پرسنل تکنیکی موجود است و امیال هم که پروسه تدارکاتی روان است که نزدیک به 2.5 میلیون افغانی دیگه ماشینری پروسه تدارکات است که انشالله هم تکمیل خواهم شد. این ماشینری ها را هم میاریم و نصب می نماییم تا شب و روز کارمندای ما بتانه که به وقت وقتی که تیل و یا گاز داخل بنادر افغانستان میشه استاندارد و نور میشه ببینه و رد یا تایید کنه. دیگه پروسه به بسیار شفافیت روان است. الحمدلله هم کادر مسلکی و ماشینری تکنیکی هم موجود است. کوشش ما است که همی عضلات جدا هم دیگه بلند برویم و هم پرسنل خود اضافه کنیم، پرسنل تکنیکی البته، و هم ماشینری نو استاندارد و مدرن را خریداری نم.
احمد ولی حخمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان بود. یکی دیگه از برنامه‌های تحلیلی انعکاس را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radio در مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794 717144 در افغانستان و 3800 226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
ما تصمیمای لحظه‌ای زیاده میگیریم، ولی به دلیل خشم، حسادت، هیجان یا هر چیز دیگه ای خیلی وقتا تصمیمات لحظه‌ای ما عاقبت خوبی ندارن و باعث دردسر میشن. مثلا باعث میشن آبروی دیگران ببریم، عکسی که نباید پخش کنیم، راهی که غلطه بریم، سوار ماشینی که نباید بشیم و گزینه‌ای که نادرست انتخاب کنیم. نتیجه تصمیمات لحظه‌ای و هیجان زده ما خیلی وقتا دامن ما و دیگران میگیره. شاید یکان وقته بهتر باشه به جای تصمیم گیری در لحظه یک نفس عمیقی بکشیم و اجازه ندیم هیجان روی تصمیم گیری ما سایه بندازه. بعضی وقتا برای تصمیم گرفتن کمی به خود ما وقت بدیم بهتره. البته من خودی چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
Storm. مست اغیار مست باغ بالا رد مطرب افساری گشت و شد باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست آسمانا چند گردیم